بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. انسانی که خدا رو عبادت میکنه از اجر بی حساب در زمانی ابدی و خالد برخوردار میشه. نتیجه عبادات او به خودش برمیگرده. چرا که خداوند هیچ نیازی به عبادت بندگان نداره، این بندگان هستند که با همه وجود محتاج به عبادت و ارتباط با پروردگارند. اگر عبادت نکنند زندگی دنیای اونها زندگی حیوانی و ظالمانه و آلوده خواهد شد و آخرتی که خدا برای زندگی ابد برای اونها مقرر کرده تنوری از عذاب دائم و همیشگی خواهد شد. اما کسانی که غیر خدا رو عبادت میکنن، بنده هوای نفسن، بنده شیطانن، بنده طاغوتن، تعابیری که در قرآنه، نه اینکه چیزی از این بندگی غلط و باطل نصیب اونها نمیشه، بلکه طاغوت، شیطان، هوای نفس، همه سرمایه‌های وجودی اونها رو نابود میکنن و وجود اونها رو به بی نهایت کوچک شدن سوق میدن. در هر عبادت خدا انسان حرکتش به سوی بی نهایت بزرگ شدنه. این بی نهایت بزرگ شدن رو از قرآن کریم براتون عرض میکنم، اما به این نکته باید عنایت کنید که کلیددار هستی، کارگردان عالم، مالک غیب و شهود و دارنده خزینه های بی نهایت فقط پروردگار مهربان عالم و وجود مقدس او هر عبادتی رو با اجر تمام نشدنی که در قدرتشه و در یک زمان پایان ناپذیر که در قدرتشه به بندش عنایت میکنه. یک آیه از سوره مبارکه توبه براتون قرائت میکنم، دو آیه از سوره مبارکه بینه. سوره توبه جزء نهم قرآن، سوره بینه جزء سیوم قرآن. برای اینکه همین ابتدای بحث اطمینان 100% به این حقیقت پیدا بکنید که عبادت الله دارای اجر بی حساب در زمان جاویده، این سه آیه رو قرائت میکنم. حتما همه شما به وحی بودن قرآن، به این که این آیات کلام الله، اعتماد کامل دارید، ایمان دارید. چون اگر قرآن کلام خدا نبود، دشمنان ما از زمان رسول خدا تا امروز، علل خصوص یهودیان و مسیحیان، یک سوره مانند قرآن رو می ساختن و به ما می گفتن این قرآن کلام الله نیست، ساخت بشره. دلیلش هم اینه که ما مثلشو آوردیم. ولی این راه به روی اونها تا قیامت بسته. سلامت قرآن و وحی بودن قرآن ضمانت شده و تنها کتاب دست نخورده در این عالم و کتابی که یک سوره مانندشون نمیشه بیارن، قرآن مجیده، سند پروردگاره. کسی اگر آیه از آیات قرآن رو بعد از این که ثابت وحی و کلام الله قبول نکنه، کافر. و قرآن مجید اعلام کرده اگر تمام انسانها و همه جنها جمع بشن به همدیگه کمک بدن، نمیتونن مانند این قرآن رو بیارن. این صنعتیه که کپی برداری از او محاله.
آوردن مانند یک سورش محاله، آوردن هم وزنش محاله. یک قطعه کوتاهی رو برای اینکه اطمینان شما جوانان بزرگوار به کتاب خدا استوارتر بشه، بعد اون سآیه رو بخونم براتون عرض میکنم. چهار دانشمند قوی چیر دست معروف زمان امام صادق علیه السلام که هر چهارتاشون لائیک بودن، بیدین بودن، به قول روزگار خودشون دهری بودن، اینا هر چهار نفرشون یه سال اومده بودن مسجد الحرام، دور هم دیگه نشسته بودن. ابن ابی الاوجا، ابن مقفع، عبدالملک دیسانی، عبدالملک بصری. امام صادق نزدیکشون نشسته بود. این چهار نفر از نظر انشا نوشتن، علم، ادبیات عرب و قدرت بیان کم نظیر بودن. شما همین الان ترجمه کتاب کلیله و دمنه رو که ابن مقفع به عربی کرده بگیرید بخونید، قدرت انشانویسی او رو میبینید از دانشمندان روزگار ما بیشتر. خیلی این چارت آدم های فوق العاده‌ای بودن. به همدیگه گفتن ما قدرت داریم مانند قرآن رو بسازیم. خیلی اعتماد به خودشون داشتن، اطمینان داشتن. بنا شد قرآن کریم رو چهار قسمت کنن، هر یک ربع قرآن رو تا سالی دیگه مانندش رو بسازن و بیارن. امام صادق هم حرفشونو شنید و چیزی نفرمود، یعنی بهشون نگفت شما ابداً قدرت آوردن مانند یه سوره رو ندارید تا برسه به کل قرآن. بعضی جا حوصله کردن لازم، بلکه همه جا حوصله کردن و بردباری لازمه. عجله واقعا کار شیطانه، عجله در نظر، عجله در قضاوت، عجله در کار، کار درستی نیست. هیچی نفر تا سال دیگه. دو مرتبه این چهار نفر اومدن مکه، وارد مسجد الحرام شدن، جای پارسال نشستن، امام صادق هم جای پارسال نشستن، همشون هم منتظر بودن که اون دیگری ربع قرآن رو که ساخته یه مقداریشو بخون. یکیشون گفت من هیچی با خودم نیورد، چون من یک سال معطل این یه قطعه آیه سوره یوسفم، فلمستی اسو من خلصو نجیم. گفت این ترکیب آیه، ساختمان آیه، به کار گرفتن کلمات آیه، چینش آیه، بلاغت آیه، فصاحت آیه، ترجیع آیه و معنایی که در همین یه قسمت کم هست منو شکست. من نتونستم یک آیه بسازم چه برسه به یک چهار. اون رفیق بعدیش گفت منم در یه آیه شکست خوردم، لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدت. شما عربی نخوندین بعضیات، اونایی که متخصص ادبیات عربن میدونن که آوردن یک سوره مانند قرآن یا یک آیه مانند قرآن محاله. 10 میلیون کامپیوترم به هم ببندن، حروف الف با بهش بدن، نهایتا خود قرآن مجید رو میده بیرون، نه مانندش. یکی دیگه شون گفت منم در یه آیه گرفتار شدم، قیل یا ارزبلعی ماک. چقدر این آیه شگفت و عجیبه. قیل یا ارزبلعی ماک و یا سماء اقلعی و غیظ الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی. شارمی هم گفت منم در یه آیه گرفتار شدم، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم ان کنتم صادقین. هر چارتا شجاعت اعلام شکست داشتن و اعلام کردن. امام صادق از جا بلند شدن، آرام از کنار این چهار نفر حرکت کردند و این آیه رو خوندن، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. این قرآن، ما سندی در عالم محکمتر از قرآن نداریم، سخنی راستر و صادقانه تر از قرآن نداریم، کلامی زیباتر از قرآن نداریم. ما یه نصف آیه در قرآن داریم، دوبارم در قرآن آمده لا اله الا الله، هم این وسط آیه است دوبارم اومده. همه جا در قرآن لا اله الا هو آمده، ولی لا اله الا الله دو بار اومد. یه زمانی 40 سال پیش من در یه مجله دیدم یه نفر نوشته بود اون زمان اگر کسی مانند این جمله رو بیاره نقد 50,000 تومان جایزه میدم. 50,000 تومان 40 سال پیش تو تهران ما 3 تا خونه میدادم. من پدرم اولین خونهی که خرید حدود 60 متر بود، 2 تا اتاق داشت، 4,700 تومان. یعنی همین یه دونه این 5,000 تومانی ها که میریم 1 کیلو سبزی 2 تا نون میخوریم باقی هم میاریم، 300 تومن کمتر. بعد نوشته بود این جمله رو بسازید که بی نقطه باشه، لا اله الا الله نقطه نداره، احتیاج نداشته باشه خوندنش شما لبتون رو به کار بگیرید، اصل لب لازم نداشته باشه. لا اله الا الله از 3 حرف الف و لام و ه ترکیب شده باشه و 4 مرتبه در خودش تکرار شده باشه، مادهش صرف باشه، 4 بار تکرار شده باشه بشه 12. لا اله الا الله 12 حرف. بعد یه طرفش منفی باشه لا اله، یه طرفش مثبت باشه الا الله، و یه معنای بی نهایتی رو هم در خودش جا بده. این قرآن. خب حالا ببینید کتاب خدا درباره شما مردم که اهل عبادت خدا هستید، معبودتون در عبادت شیطان نیست، هوای نفس نیست، طاغوت نیست، درباره اجر عبادتتون چی میگه قرآن؟ درباره مزد بندگی و عبادتتون چی میگه قرآن؟ آیه 72 سوره مبارکه توبه چه آیه؟ نمیدونم امشب میتونید یه دلخوشی کامل به خاطر بندگی خدا به پروردگار عالم با این آیه پیدا بکنید یا نه. این آیه ناامیدی رو علاج میکنه، دل سردی رو علاج میکنه، تردید و شک رو علاج میکنه. این حالت زشت نمیدونم عاقبتم چی میشه رو علاج میکنه. این سند پروردگاره. کدوم سند محضری قوی تر از این سند؟ انسان اگر بنده خداست و واقعا بریده از بندگی هوا و شیطان و طاغوته، کنار این آیه شریفه در مسیر بندگی باید دلخوشی 100% داشته باشه. وعد الله المؤمنین والمؤمنات. اولا ببینید وعده دهنده پروردگار با کلمه الله هم ذکر میکنه، وعد الله، نمیگه وعد الرحمن، نمیگه وعد الرحیم، نمیگه وعد الغفور. الله یعنی مستجمع جمیع صفات کمال، که این صفات بی نهایته. چنین وجود مقدسی که جامع تمام صفات کماله به شما داره وعده میده. به کیا؟ مؤمنین، مردان با ایمان، و المؤمنات، زنان با ایمان. چی رو وعده میده؟ که براشون چی کار بکنه؟ جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها. یه وعده من به بندگانم مرد و زن بهشت‌هاییست، نه یه دونه بهشت، جنات بهشت‌هاییست که در این بهشت‌ها نهرهای آب جاریه. یعنی اینقدر این نهرهای آب صفا به اون بهشت‌ها میده که خدا در جا به جای قرآن این نهرها رو ذکر کرد. بعد رده‌بندی نهرها، آب این نهرها، ابدی بودن این باغ‌ها، ابدی بودن این آب‌های جاری، جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، یک. و مساکن و طیبه، مسکن یعنی محل آرامش، کاخها، قصرهای پاکیزه. این وعده دوم خدا، فی جنات عدن، در اون بهشت‌های ابدی و همیشگی، بهشت‌هایی که نهرها درش جاریه، یک. مساکن طیبه فی جنات عدن، دو. آیا از این بهشت‌ها و نهرها و مساکن مزد بالاترم هست یا آخر منزله، آخر جاده است؟ میگه نه، بهشت با اون نهرها و مساکن طیبه تموم شده ی نعمت نیست. بالاتر از بهشتها و مساکن طیبه و رضوانون من الله اکبر، ذالکه هو الفوز العظیم. رضوانی که از جانب من به بندگانم میرسه اکبر از این جنات و مساکنه، و رسیدن به این سه وعده فوز عظیمه. چی دیده خدا که اسمشو عظیم گذاشت؟ خدا که وجود بی نهایت، هیچی براش باید بزرگ ننماد. وجود بی نهایت هر نهایتی رو باید کوچیک ببین. ولی برای شما بندگانش چه تهیه‌ای دیده که میگه ذالک هو الفوز العظیم؟ دلخوش شدید؟ باور کردید؟ به وعده پروردگار مطمئن شدید؟ اما بندگان شیطان و طاغوت و هوای نفس، قیامت هوای نفسشون که وجود نداره بهش بگن پاداش ما رو بده. شیطان یعنی رفیق گمراه. چرا؟ وجود داره، اونم خدا در قیامت از قبر میارتش بیرون. خود او به بندگانش میگه من امروز هیچ کمکی به شما نمیتونم بکنم، چون نه در دنیا قدرت داشتم نه در اینجا. باید برید جهنم، میخواستین منو عبادت نکن. من زورم هم در دنیا به شما نمیرسی. من به شما 30,000 تا فقط گفتم برین کربلا بکشین و برگردین، میخواستین گوش ندین. اگه نمیرفتین من کاری نمیتونستم بکنم. یا به تمام زنای بیهجاب و بعد حجاب، رضا خان میگه من یه فرمان دادم که زنا حجاب اسلام و قرآن رو بردارن، کل زنا میخواستن به حرف من گوش ندن. من یه نفر بودم، زورم به 6 میلیون زن زمان خودم که نمیرسید. اون 6 میلیون جمع میشدن کاخ مرمر، یکی یه توف مینداختن من و کاخم و بچه هام و آب میبود. خواستیم گوش ند. طاغوت هم دولت‌های عربی اکثرشون قیامت باید برن پیش بوش و اوباما بگن مزد عبادت ما رو بدین. خب بوش و اوباما خودشون هم باید برن جهنم، چه مزدی به بندگانشون بدن؟ اما کسی که خودشو هزینه خدا میکنه، این وعده خداست. جابر ابن عبدالله انصاری مرد بزرگیه، از معصومین 7 نفرشونو دید، پیغمبر و امیر المؤمنین و صدیقه کبرا و امام مجتبا و ابی عبدالله و زین العابدین و امام باقر. نمیدونم کسی دیگه بود این توفیق رو داشته باشه. و آدم درستی هم، بنده خدا، پسر شهیدم بود، پدرش هم از شهدای پرقیمت احد بود، به خاطر باباش هم آیه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون نازل شد. ایشون می‌فرماید، مرحوم مجلسی در جلد 81 بهار این روایت رو نقل میکنه که یه مردی لال، جابر میگه و کر، میگه کر و لال، ظاهران هم اینا با هم نسبت دارن، کری و لال. گویا مرد لال و کر اومد تو جمعیت، جمعیت و شکافت و رد شد و رد شد و اومد کنار پیغمبر عظیم و شأن اسلام، شروع کرد لالبازی در آوردن، اشاره میکرد، لالبازی حرف میزد، مردمم نمیفهمیدن چی میگه. رسول خدا فرمودن یه صفحه بیارید روبروش، اگر سواد داره بینویسه چی میگه. رفتن یه صفحه و بردن، کتف گوسفندی بود، حلبی بود، هر چی بود، چیزی بود که میشد روش بینویسه. بهش گفتن پیغمبر اکرم میگه مافی زمین رو تو بینویس، چی میگی، چی میخوای. قلم بهش داد، نوشت من اومدم تو رو پیدا بکنم به پیغمبر که بهت بگم درون من، ضمیر من از این دو حقیقت موج میزنه و من این دو حقیقت رو قبول کردم. اول اشهد ان لا اله الا الله، دوم و اشهد ان محمدا رسول الله، نوشته رو نشون رسول خدا دادن، گفتن آقا این لالبازی در می آورد ما نمی فهمیدیم، فرمود یه صفحه بیاریم بینویسه که چی میگه. این به وحدانیت خدا و به نبوت شما میگه من قلبن شهادت میگه. حضرت فرمودن زیر نوشتش بینویسید بهشت برای تو خواهم. بعد فرمودن کسی که یه عضوی نداره، مثل این آقا که گوش نداره، زبون نداره، یا یکی که یه چشم نداره، دوتا چشم نداره، پا نداره، یه دست نداره و راضیه به این ساختمون باشه از پروردگار، یعنی بگه به من هیچ هم گسته ندارم، مولای من عشقش کشید من بدون چشم به دنیا بیام و این ظلمم نیست، چون خدا تصرف در ملک غیر که نکرده بگیم ظلمه، تو ملک خودش تصرف کرد، تمام موجودات مملوک حقن، اصل ظلم معنی نداره در خدا، ظلم یعنی تجاوز به حق غیر، کل مال پروردگارن، این تجاوز به حق غیر نیست. اصل ظلم تصور نداره در خدا. بعد اگه من مستقل بودم و از خودم بودم چشم منو میگرفت میگفتم ملک منو گرفته، ولی او تصرف در ملک خودش کرد، ظلم. فرمود هر کی یه دونه دو تا سه تا عضو نداره اینو پای خدا حساب کنه و خدا رو شکر کنه. پروردگار عالم مثل این آدم، این قطعه آخر روایت خیلی زیباست، پروردگار عالم خودش نمیگذاره او بره دوزخ و خود پروردگار او رو میبره بهشت. این وعده خدا. اما آیه سوره بینه که درش بی نهایت بزرگ شدن عبدالله واقعی قرار داره، ان الذين آمنوا، ایمان همه جا لحاظ شده، یعنی همه این مطالبی که در قرآن ارزش‌ها، بهش، جنات، تجریم تحت الانهار، شرطش اینه که ایمان در وجود مردم باشه، یعنی خدا و قیامت رو باور داشته باشن. بعد نوبت عمله. کسی که دین نداره، اعمال خوبی داره، قبول نمیشه. چرا؟ چون با خدا معامله نکرده. میگه من خدا رو قبول ندارم، اما ده تا درمونگا میسازم. خب به پروردگار چه که به اون مزد بده؟ اما مؤمن با خدا معامله میکنه. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. بریه یعنی چی در این آیه؟ این لغت یعنی چی؟ تمام موجودات زنده، ملائکه، جن، انس و هر موجود زندهی که ما نمیشناسیم، اسم برده نشده، این زیر عنوان بریه است. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونایی که بنده واقعی منن، از طریق ایمان و عمل صالح از تمام موجودات زنده عالم هستی من بهترم. این بی نهایت بزرگ شده. این بی نهایت بزرگ شده که یه عبدالله واقعی رو بذارن تو کپه ترازو، تمام موجودات زنده رو بذارن یه کپه دیگه، این از همه سنگین تر. این بی نهایت بزرگ شد. آیه بعد جزاؤه، آیه جمله اسمیه است، یعنی با فعل شروع نشده. این آیه دوم جمله اسمیه دلالت بر ثبوت و دوام داره. جزاؤهم، پاداششون پیش من یقینی و ثابت و قطعی و دائمی. چی هست؟ جناتون تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابد. ببینید هم کلمه خالد داره هم ابد. حالا مقامو ببین. رضی الله عنهم، من از همه اونا راضیم. طاغوت از آدم راضی باشه، شیطون از آدم راضی باشه، راضیه به چیه؟ به این که بره جهنم بندش. خدا از آدم راضی باشه یعنی چی؟ صدر المتعلین در کتاب اسرار الآیاتش میگه این رو دیگه نمیشه تو دنیا حس کرد. این یه حقیقتیه که آخرت میشه حسش کرد، که میگه این رضایت الله در باطن مردم لذتش از تمام بهشت و نعمتهاش بیشتر. واقعا هم اینجا نمیشه حسش کرد. رضی الله عنهم و رضوا عنه، بندگان واقعی من از منم راضیم. این بهشت ابد، این رضایت من، این رضایت خود اونا، عاملش خشیت از من. اینا منو شناختن، عظمت منو درک کردن، میخوان خودشونو به من و به این عظمت من وصل بکنن و دیدن راه اتصال ایمان و عمل صالحه. کار سنگینی هم نی مؤمن شده، کار سختی هم نی عمل صالح. این عبادت خدا، این پاداش خدا، این وعده خدا، نهایتاً قول الله ثم الذر. بیاین همه چیمونو هزینه خدا کنیم. شما این تابلو رو در قرآن ببینی، اینو با نیت میشه تحقق داد. ان صلاتی و نسک و محیای و مماتی لله رب العالمین. اگر فکر دل زاری نکردی، به عمر خویشتن کاری نکردی. تو را از روز آزادی چه حاصل که رحمی بر گرفتاری نکردی. ستمگر بر سرت زان شد مسلط، که خود دفع ستمکاری نکردی. سزاوار تو باشد حق پرستی، چرا کار سزاواری نکردی. شدی مغرور روز روشنی چند دیگر فکر شب تاری نکردی، کسی در سایه لطفت نیاسود، به عالم کار دیواری نکردی، بود حال تو پیدا نزد صابر، به ظاهر گرچه اظهاری نکردی، علاقه ندارم چیزی رو که در کتاب گرچه در حدی معتبر ندیده باشم برای مردم بگم. بسیاری از شنیدهامو سعی میکنم مدرکشو پیدا کنم بعد برای مردم بگم. این بخشی رو که نقل میکنم در کتاب دیدم نویسندش از علم و دانش برخوردار بوده، آدم کمی نبوده، بیشتر مطالب کتابش رو از معتبرترین کتابها مدرک داده. چند روزی که اهل بیت پیغمبر در خرابه شام بودن، یه روز یه خانوم با وقار با ادب اومد کنار خرابه، گفت من برای همه این اسرا غذا آوردم. بهش گفتن این غذا به ما حرامه، ما اهل صدقه نیستیم. گفت من صدقه نیاوردم، این یه غذای نظریه که سالهاست داره انجام میگیره، علتشم براتون میگم شاید بپذیریم. من یه دختر 4 ساله بودم، بیمار شدم، طبیبان مدینه نتونستن منو علاج کنم، لمس شدم، زبانم بند اومد، قدرت را رفتن از من گرفته شد. مادرم از پرستاری من خسته شد، یه روز به بابام گفت این بچه رو برد و ببر در خانه علی ابن ابی طالب. شاید با نظر کیمیایی امیرالمؤمنین خدا او رو شفا بده. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ اگه شما به ما نظر نداشتین تا حالا تو مدار دین نمونده بودین. مگه ممکنه در برابر سیل ماهواره‌ها و فیلم‌ها و وسوسه‌ها به این آسانی کسی دیندار بمونه؟ نگاه شما گفت بابا منو بغل گرفت، اومد تو کوچه منو خوابون در زد، امیرالمؤمنین اومد در رو باز کرد، گفت علی جان مادر این بچه رو قبول نمی کنه، عنایتی به خانواده ما کن. خدا امیرالمؤمنین یه چشمم زدن میتونست این کارو انجام بده اما انجام نداد، سرشو کرد میان خانه، صدا زد حسین من بیا بابا، گفت خانوما اون وقت ابی عبدالله 4-5 سالش بود، اومد بیرون، باباش بهش گفت حسین من یه نگاه به این مریض بیاند، اگه نگاه شما نبود ما در این دهه آخر کنار حرم امام هشتم نبودیم، اگه نگاه شما نبود ما قدرت ریختن یک قطره عشق بر ابی عبدالله رو نداشتیم. چه جای خوبی دارین گریه میکنیم. امام هشتم به پسر شبیب فرمود اگه بنا باشه برای چیزی گریه کنی فقط برای حسین گریه کنی. گریه بر هر درد بی درمان دوا، چشم گریان چشمه فیض خدا. گفت خانوما حسین یه نگاه به من انداخت، من 100% سالم شدم، پدر و مادرم نذر کردن هر سال مرا سلامتی ابی عبدالله قضا بپزن به مصدق بدن، این قضا رو من برای حسین درست کردم. این قضا رو من برای سلامتی ابی عبدالله پختم. اون وقت بود که زینب کبرا بلند شد اومد گفت خانوم دیگه نمیخواد غذا بپزی، حسین ما رو کربلا سر برید. سر بریدش و وارد این شهر کردن، این زن و بچه ای که میبینی حرم پیغمبر اسلام، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا واکف مهماتنا اهلک اعداءنا و انصر قائدنا و ارحم شهداءنا و ارحم امامنا ايد و انصر و احفظ امام زماننا.